خانه مقام ترویج بس نباشه، سوال باشه. این ابهت بودم. ترویج و تبلیغ امر معروف. یه اتفاقی افتاده، آخ وقت گذشت. یه اتفاقی افتاده تو امت آخر از زمان، نه تنها امکان اجتهاد و استخراج دارن، اون که هیچ، میتونن ترویج، تبلیغ، امر و نه، یعنی اینا کارشون به جای رسیده که نه تنها نبی تبلیغی نمیخوان که از بالا بهشون بگه، اینا خودشون میتونن استخراج بکنن، تحریف نمیکنن، بعد ترویج میکنن. کسی که از این مسیر خارج میشه رو امر و نهی میکنن که برگرد. این اتفاق، ما شما رو برتری دادیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس. مگه ما چه ویژگی داریم؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خب حالا چجوری ختم نبوت میشه؟ آقا شما الان برگشتی گفتی بعد پیغمبر خاتم دیگه پیغمبر نمیاد، 1400 سال گذشته، 1000 تا نیاز به وجود اومده، هیچ سال قبلی نشده. بالاخره باید یه کاری بکنی. سوال بزرگواری که الان مشغول صحبت هستم، چیکار میکنیم؟ یک، عوامل تحرک دین بعد از ختم نبوت چیه؟ نبوت ختم شد، چی دینو سرپا نگه میداره؟ چی زنده نگه میداره؟ به قول مرحوم اقبال تو کتاب پیرامون انقلاب اسلامی، توی نهضت اسلامی، مرحوم اقبال چی میگفت؟ میگفت موتور متحرک اسلام چیه؟ چرا میترسین؟ داریم درست میگیم؟ اجتهاد. از این وسط اومد اجتهاد، همون که گفتیم اجتهاده. اون چی باعث شده دین تحرکش ادامه پیدا بکنه؟ سرفصلش رو اینجا میگیم، توی کتاب بعدی مفصلتر میپردازیم. یک، سازوکار دخالت عقل در دین. ما دینمون مبتنی بر عقله و کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. اینقدر پیوند وسیق است بین عقل و شرع. اینجا عقل چی وسیله است؟ وسیله هم است، اما فقط وسیله نیست. چیه؟ منبعم هست. آفرین. لذا ما برخی موضوعات داریم عقلی صرفن، بهشون چی میگیم؟ تو ده گفتار. آفرین. کی گفت؟ مثال بگیم. مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه به چیزی میگن که ما در کشفش هیچ چیزی جز عقل رو دخیل نمی کنیم، همش عقلیه. مثل کل از جز بزرگتره. اجتماع نقیزه این محاله. نمیشه وجود عدم با هم جمع بشه. این نیازیست که کسی به ما بگه، خودمون با عقل میفهمیم. اما در کنارش عقل چیز دیگه هم به ما میده. اون چیه؟ چی عقلی است؟ چی؟ استلزامات. اون مستقلات بود، این مستلزمات دیگه. مستلزمات عقلیه. یک جوری نگاه میکنید دیگه، اولین بار اینا رو میشتیم در گفتا اینا رو بس کردیم با. مستلزمات عقلیه چیه؟ اون چیزهایی که یه بخشش عقلیه یه بخشش نقلی. نماز واجبه و وضو میخواد. خب این که ما چون نماز واجبه باید وضوش انجام بدیم، اینو دیگه دین نگفته، خودمون میفهمیم که مقدمه واجب واجبه. واجب بودن وضو رو از واجب بودن نماز میفهمیم. عقل ما منبعه، یعنی قرآن و سنت و اجماع و عقل. عقل منبعه. از اون بر وسیله استنباط از این چهار تا چیه؟ بازم عقله. وقتی عقل رو گذاشتی دین به بنبست نمیخوره، دائما پویاست. دو، وضع خاص تقنین اسلامی. حالا اینا اونجا مفصلتر میگیم. اسلام تو قانونگذاریش حقیقیه است، خارجیه نیست. همون مثالی که زدم، گفته هر چیزی مانع رسیدن آب به اعضای وضو بشه، هر چی مانع بشه از انعقاد وضو چیکار میکنه؟ وضو ما منعقد نمیشه. خب اون چی باشه؟ چی باشهش مهم؟ هر چی باشه. یه چیزی نذاشته آب برسه، ولی در زمان پیغمبر همچین چیزی وجود نداشته باشه. تقنین، قانونگذاری حقیقی است، یعنی مفهومیه، خارجیه و مصداقی و موردی نیست. سه، جامعیت و همه جانبه بودن. به چه معنا؟ اخذ، حفظ، ترویج، ابلاغ. جامعه اسلامی تو کدوم یکی از اینها درست عمل کرده؟ در این که آنچه پیغمبر داد بگیره، حفظش کنه، ترویج بده، ابلاغ بکنه، جلو انحرافشو بگیره، همه اینا رو داره. امت وسطه. شما نگاه کنید به امتهای قبل، ببینید با خود پیغمبرها و میراث پیغمبرها چیکار کردن. و چیکار تونستن بکنن. بعد نگاه کنید به دین ما که ما البته اینا رو عرض میکنم تو کتاب اسلام و نیازها مفصل میپردازیم. چهارم، هماهنگی با فطرت. ببخشید آقا، الان یک کسی تازه میاد ما اسلام رو بهش معرفی میکنیم، آقا پیغمبر 1400 سال پیش گفته، الان این چی میفهمه؟ برای چی ممکنه جذب بشه و جلب بشه؟ چون آنچه که پیغمبر گفته با فطرت هماهنگه. پس تا انسان هست فطرت هست، تا فطرت هست این زبان گیرندهی داره. ببینید پیغمبر یه مطلبی رو ارسال کرده، این فرستنده امواجی فرستاده، این امواج رو فقط یه دیش خاصی دریافت، یه گیرنده خاصی دریافت میکنه. اسم اون گیرنده چیه؟ هر انسانی بیاد فطرت داره، هر فطرت این امواج رو قطعا میگیره. حالا این که بهش عمل بکنه یا نکنه اون بس دومیست. دین مبتنی بر فطرته، لذا هیچ وقت زبان دین کهنه نمیشه. پیغمبر گفته ظلم بده، سر خوبه، عدل خوبه، تجاوز بده. شما 50 میلیارد سال بعدم به یه انسان اینو بگی، چون فطرت داره این حرفا رو قبول میکنه. در حالی که اگر دین با فطرت جور نه، مثلا پیغمبر میگفت آره زیبا بودن و خوشپوش بودن و خوش ظاهر بودن و اینا بده، آدم باید همینجور مثل رابینسون کروزو ما بلند مسکن مهرشی پیشم مثلا تو کله مبارک افتتاشه. اینجا ما چی میگفتیم؟ میگفتیم یه جوریه انسان ذاتاً جمیله، پاکی رو دوست داره، نظیف، زیبایی رو اینا رو میخواد انسان. بفهمید
الان مثلا با افراد مختلفی که الان مثلا بحث میشه اینا اثر این مثلا یک کهنه شده دیگه، اونا مشکلی با این ندارن که همه اینگاه فدرن ندارن، اونا هم دارن میگن ولی تعریفاشون متفاوت میشه
که دین چجوری تطبیق میکنه.
یکی هم شما میفرمایید که مثلا پیامبر گفتن زیبایی و اینها، خب این که درسته ولی تعریفش و
دقیقا کتاب بعدی موضوعش اینه، اسلام و نیازهای زمان، ساز و کار تطبیق اسلام و نیازهای زمان چیست؟ پیغمبر گفته زیبا باشید. خب ببینید الان ما مثلا این لباسای ناجور رو میپوشیم یا اینجوری آرایش میکنیم چقدر زیبایی؟ همین گفته پیغمبر دیگه. اونجا خواهیم گفت که برداشت از اینکه پیغمبر گفته ان الله جمیل یحب الجمال و التجمل، خدا زیبا زیبایی رو دوست داره، یعنی چی؟ نگاه کنین یه پسر دختر تو خیابون دست هم دیگه گرفتن، چقدر قشنگ دارن، چقدر زیباست. میگیم اون زیبایی این زیباییه، یعنی پیغمبر اینو گفته. بعد پیغمبر گفته ان الله جمیل، فقط همینو گفته یا یه جایی به این رسیده که محرم و نامحرم حتی از صورت فضل ابن عباس میگیره برمیگرده میگه دوتا نامحرم نگاه شیطان این وسط، چرا اونو نمیگیری؟ مال چیه؟ دین کل دین نگرفتنه. این تورات انجیل بوده، اون چیزی که الان هست بسیارش تعارض داره،
یه
به خاطر این که بخشی میگن. شما از مسیحا بپرسین چند تاتون انجیل کامل خوندین؟ عهدین شد چون اون را تورات انجیل عهدینه براشون، چند تاشو خوندید؟ یه بند خوده میگفت نمیدونم من ندیدم، شاید شما دیده باشین اهل این برنج باکنی این هستی که یه بلوتوس یه طرف یه جلد قرآن رو پیش یه نفر باز میکنه ایجاده رو نشون میده و فلان، طرف میگه آره این همی احکام تند و خشن و غیر انسانی، بعد جلد بعد میگه انجیل خودتونه، یه دونه برای قرآن چسبونده روش صفحه. من ندیدم، شنیدم. اگه کسی دیده حالا میتونه تایید بکنه. مال چیه؟ مال که انجیل رو نمیخونن. بعد وقتی میان تبلیغ بکنن تو کشور ما به جوانای ما چی میگن؟ یه دینی هست همش محبت، همش دوستی، نه این جهاد داره، نه امر به معروف داره. را چی دوست داری؟ اونی که دلت میخواد، اونی که مایلی، اونی که خوشت میاد، خودتی. ببین عبادت مال تو خداست، بقیه نباید به اون ورود بکنن. بیاین من از این حرفای قشنگ اینقدر بزنم شما آی مای گاد، اینا بهش میگن مسیحیت تفشیری، یعنی یک تصویر ملکوک مغشوش تک بعدی. بله اسلام را میشه، یعنی اسلام رحمانی که میگن، یعنی آقا از اسلام همش گل و بلبلی آبشار جوانان ایناش باشه. خب نه، دین یه جای مشد و علال کفار داره. نه بله تو ادیان بوده، نه تو دینی که الان هست. تو اینا نه که نیست، از طرفی مخاطبی که در اون زمان بوده به این بلوغ نرسیده بوده، نظام ملی معلولی، خداوند چیکار کرده؟ مانع نشده. لذا حضرت موسی علیه السلام میره، بعد میگن آقا این فلان راهب بیا چیکار کنه، فلان عالم یهودی بیاد توراتو بنویسه. حضرت موسی مکتوب نمیکنه که، این که بنویسه بعد همین چرت و پرتا رو وارد میکنه. تورات یا انجیل؟ انجیل برنابا رو میگه که دست ارتش ترکیه است، احتمالاً اینو گفتن. خب پس این پیگیری بکنیم که مگه دست ماست؟ ارتش ترکیه اونو نگه داشته پیش کم نمیده، خب نمیخوانن بدن، به خاطر که اگر درست باشه، آخه برخی نقلا هست که تصریح به نوبت آخر از آن، برخی هم میگن من نمیدونم، همجوری شنیده ها رو میگن که پاپ بندیکت 16 پاپ قبلی که اول با توهین به پیغمبر شروع کرد بعدم استفاده رفت کنار، میگن برنابا رو خونده دیگه، گفته من کشش چیز پاپ نمیمونم. اگر راست باشه خب خونده فهمیده که داره چرت و پرت میگه، هم خودش هم آینی که درست کرده اینا ما، ولی اینکه ما پیگیری بکنیم، چی رو پیگیری بکنیم؟ یعنی برخی از جاهای دنیا چیزای عجیب برای پیشنهاد کرده بودن که آقا ما اینو میدیم ارتش ترکیه اینو بده، حالا اگه واقعا دست اینا باشه فیلم بازی نکرده باشن حاضر نشدن بدن. ولی میخوام بگم اصل دین مسیحیت قطعا، شاید برنابا خیلی نزدیک باشه به اصلش، ولی این که قرآن میگه کار اینا یحرفون الکلمه عن مواضعه، کار اینا تحریف کتب بوده، این که قطعیه. حالا هر چقدر 5%، 10%، 20%، 40%، اونو من نمیدونم. بفهمید اذیت نشد، خیلی اذیت شدن، ولی مسئولش این شد که دینم باقی موند. نه این که چه کار کردن، یه بس خود پیغمبره، یه بس بعد از پیغمبره. بعد از پیغمبره اقوام چه کار کردن؟ خودشون زحمت کشتن دین پیغمبرشونو. ولی ما تو جامعه اسلام، تو جامعه نه همه جا، تو جامعه آدمایی رو داشتیم که وایستادن خونشونو بدن مثل حضرت علیه السلام، ولی قرآن یه دونه الفش شا به جا. وجود قواعد حاکمه همچون لازرر. آقا ما یه قاعده‌ای داریم، ریشه‌ش هم می‌دونید لازرر چیه دیگه، همون ثمرت ابن جندب و اون درخت و اینا، شنیدین دیگه؟ یه درختی داشت بدون یالا میرفت سر می‌زد، اینا یا تو خونه رد می‌شد یا بالای درختی میرفت مشرف به خونه بود. به پیغمبر گفتن حضرت این ثمرت ابن جندب پدر خانم مختار، پدر همین ناریه، اون همسر اولین مختار، خیلی جیغ جیغ می‌کرد اون. بعد این حضرت بهش گفتن آقا درخت روش، گفت نمیپوشم، گفتم درخت به جاد میدیم، گفت نمیخوام 10 تا درخت نمیخوام، تو بهش درخت میدم، گفت نمیخوام درخت خودم میخوام. حضرت گفت درختشو بکنی پرتش کنی جلوش، انکه رجلون مزار، تو آدم ضرر زننده هستی، لا ضرر ولا ضرار، فیلسوف شو اینجوری میکنی تو. از آدم ها تو این دوره هم داریم دیگه، از من خاطرات مرور میشه دیگه، یه زه ها اونو اینجوری هم هست. خب مثل آدم حرف بزنم لجبازی میکنی چرا؟ اینا بعد از این جریان قاعده شد لا ضرر ولا ضرار. حالا ضرر و ضرار فرقش چیه؟ این مادی، اون معنوی، این یه طرف از اون دو طرف است، اینا تعابیر مختلفی مهم نیست، زیل قاعده میشه خوند اینا رو. ما در اسلام ضرر نداریم، شما با این یه قاعده برو بگیر، بگیم این چند درصد تعاملات اجتماعی رو با همین یک دونه قاعده فقهی میتونی درست کنی، با همین یک قاعده هر جا مستاق ضرر ضرار بود ممنوع کن. از این که پدری بی خودی جلو ازدواج دخترش رو گرفته بگیر تا که کسی خونه ای داره اونجا، اون خونه مایه گرفتاری شده، ولی طرف نمیفروشه، نه خراب میکنه، نه حاضر تعویض بکنه، جا به جا بکنه، مثلا جایگزین بهش بدیم. ما یه قواعد حاکمه داریم توی حوزه شخصی، حوزه فردی قاعده لاحرج داریم، تو احکام لاحرج یعنی چی؟ خدا دنبال به سختی انداختن بنده هاش نیست. نماز میخوایم بخونیم، ضعف دارم، خب استاده نخون چی؟ بشی میشینم سرم گیج میره، خب به پلو راست دراز بکش، خب نه چشمم به روبروی یه حالی میشم به پشت دراز بکش، خب نه اصلا مهر رو بیارم و فلان دستم چیز، یه نفر دیگه بیاره سرم بخوام اونجوری کنم برای نمیخواد، همجوری از تو دلت بردار بذارن بردار. یه وقتی ما سال 74 بود بکنم یه آنفولانزای زحمت کشیدیم گرفتیم همینجوری شدیم، شیعیان بودن دیگه، میذاشتن ما اون اشکا و اینا دیگه چه بسا. از یه جوری کلا تکون و اینا هیچ، یک هفته کلا به صورت میت با چشم دیگه تنفیذ میکردیم احکام اینا رو که برن انجام بدن. خیلی مخوف بود. حالا اینجوری شدم چیکار کنم؟ نه غلط کردی که آنفولانزا گرفتی، می‌خواستی سرمان حالا گرفتم چیکار کنم؟ من نماز باید بخونم، قضا کنی نباید بخونم، نباید قضا کنم، همین کفایت. مثلا چشما باز ببندی اینو بردار، همین کفایت. نه الان این نماز، آره لا حرج، حرج نیست. روزه آخه نیم ساعت مونده به افطار، یک ثانیه مونده به افطار، احساس کردی ضرره همونجا باید، نه که میتونی باز کنی، باید باز کنی. اختیارات حکومت اسلامی، بیا یه پله جلوتر. بابا ما جایی که گیر میکنیم بسیاری از گیر و گورامونو حاکم اسلامی میتونه برطرف کنه. حاکم اسلامی خیلی دستش بازه، اونم تو احکام ابتدایی. و آقا نماز، نماز یه جایی برای جامعه اسلامی الان گرفتاری درست کرده. حاکم اسلامی میتونه بگه فعلا نماز، فعلا نماز تعطیل تا بگم، نمیتونه بگه کلا تعطیل، فعلا تعطیل تا بگم، حج فعلا تعطیل تا بگم. حاکم خیلی جا میتونه رفع مشکل کنه. وجود جنبه‌های ثابت و متغیر در زندگی بشر و توجه به آنها، اینا که حالا اینجا فقط یه اشاره میکنیم، مفصل انشالله از هفته بعد بهش خواهیم پرداخت اگر عمری باقی بود. که بابا تو زندگی بشر یه چیزای ثابت هست، یه متغیر. اینجوری میکنن بزرگوار ردیف دوم که گفتیم، مثلا میگن آقا تو تطبیقش، میگن آقا پیغمبر این کارو میکرده 1400، ما باید همون کارو بکنیم. یعنی هیچ پیشرفتی بشر نکرده؟ مگه تمام پیشرفت‌های بشر اقتضاش تغییر همه چیه بشره؟ حضرت آدم گشنه بشده چیکار کرده؟ بله؟ چرا با تردید میگین؟ غذا میخورده دیگه. شما گشنه چیکار می‌کنی؟ من بیشتر چت میکنم. تو گشنه بشی چت می‌کنی؟ خب بیشتر میشه ضعفت که. نمیشه که حضرت آدم گشنه بشده غذا می‌خورده، ما گشنه شیم ما هم غذا بخوریم؟ بله، این جزء جنبه‌های ثابت بشره. کی گفته همه چی تغییر میکنه؟ بعد الان میرسیم خیلی مفصل بحث اسلام و نیازهای زمان، که اصلا از ابتدا سوراخ‌ها رو گم کرده. ما یه ابعاد ثابتی در دین، یه ابعاد ثابت دین احکام ثابت دارن، ابعاد متغیر احکام همین باعث میشه دین کهنه نشه، به جای کسی دین رو بشناسه. و نهایتاً اجتهاد و سازوکارهای آن، اجتهاد که هیچی، موتور محرک علت دوام اسلامه اجتهاد. بیایم یعنی واقعا رحمت خدا بر شهید صدر اقتصادانا اینجوری میکنه، یه جوری ورود میکنه، میگه آقا شما یه نفر یه نفر پول میگیره، بعد پول طرفو میره میده، خیلی خب 1000 باید 1000 باشه، 1001 باشه رواست. اما یه نفر میاد از حکومت پول میگیره، اینجا بگه 1000 1001 بشه رواست، چه حرفیه؟ به همین سادگی که اگر حکومت یه سازوکاری درست کرد برای وام دادن و پس گرفتن، اون سازوکار هزینش باز از کجا جبران بشه؟ از محل خود وام ها. این دیگه ربوی نی که اصلا اینکه اجتهاد چه کار میتونه بکنه، چقدر دستش بازه. یه موضوعی بنا به اقتضا این بود، الان به اساس اینه که حالا ثابتات متغیرها رو داره، انشالله مفصل با هم اگر عمری باقی بود هفته بعد و هفته های بعد خواهیم پرداخت. دو تا نظریه رقیب رو بگیم. یک، نظر مرحوم اقبال لاهوری در مورد ختم. این دو تا نظر که میگن در مورد ختم نبوت ها، که آقا این ختم نبوت این چیزی که ما گفتیم نظر دین بود و شیعه قائل به اینه، اما اگر بریم سراغ کسان دیگری با نظرات دیگر ببینیم چی میگن اونا. مرحوم اقبال خاتمیت رو اینجور تعریف میکنه: پایان یافتن حجیت و اعتبار ادعای ارتباط با عالم بالا، عالم افق. خب ما از همین ابتدا با مرحوم اقبال مخالف. این که آنچه از عالم بالا می آید دیگر حجیت ندارد، این غلطه. درست دیگه از عالم بالا باید ها و نباید ها مثل قبل نمیاد، چون دیگه نیازی نیست که بیاد، اما اینکه اگر اومد غلطه، این حرف اشتباهیست. هر آنچه که از ماورا و مافوق و مابرسه حجیت داره و ادعای ارتباط با عالم مافوق هم هنوز حجیت داره. ائمه با عالم مافوق مرتبطن، اما ارتباط اونا از سنخ ارتباط انبیاء تشریعی و تبلیغی نیستش. میگیم خب خاتمیت رو شما تبیین کن. میگه تکامل عقل نقاد استقرایی. عقل نقاد استقرایی یعنی چی؟ اول بگیم استقرایی یعنی چی؟ از جز به کل رسیدن. چند جوره؟ تام و ناقص. فرقش چیه؟ یه جور بگیم که بقیه هم متوجه بشن. ناقص اینه که تمام مصادیق رو احسان نمی کنیم. از سه نفر سوال میکنم جواب نمیدن، میگم شما حالیتون نیست. یه موقع از همه سوال میکنم هیچ کی جواب نمیده، اون وقت میگم شما حالیتون نیست. که اون تام اگر باشه قابل استناده، اما اگر ناقص باشه و جیت نداره. معلومه دیگه. خیلی خیلی از سطح فوش بدتر بود. داره استقرا چیه؟ انا فرض کنید من از ایشون یه سوال میکنم، از ایشون این سه تا بزرگوار جواب نمیدن، میگم بریم بابا شما هیچ کدوم هیچ چی نمیفهمید. این استقرا ناقصه. از سه تا حکم به همه و کل دادم، این قابل استناد نیست. اما یه از تک تک شما سوال میکنم جواب نمیدید، میگم شما به این مطلب اشراف ندارید، این استقرا من ناقص نیست. چیه؟ تامه. چون همه مفاهیم رو مورد بررسی قرار دادم و این قابلیت استناد داره. واقعا میتونم به بقیه بگم که این بچه هایی که من باشون کلاس دارم مطلب دستشون نیست. تکامل عقل نقاد استقرایی یعنی چی؟ یعنی ما یه عقلی داریم که این عقل بر اساس تجربه چیکار میکنه؟ کار میکنه، هی تجربه میکنه، هی استقرا میکنه، هی امتحان میکنه، هی نمونه گیری میکنه، به نظر میرسه و باعث شده ما بتونیم بر عالم چی بشیم؟ تسلط پیدا بکنیم. بشر الان بر طبیعت چی شده؟ کلی تسلط پیدا کرده، به کرات دیگه میره، تو مثلا اینها دخل و تصرف میکنه. ایشون میگه این عقل نقادم یعنی چی؟ خیلی جستجوگر، خیلی جوال، خیلی پرحرکت، اهل تکاپو، تلاش جدید فلان. این عقلی که دائما در حال تجربه و استقرا و نمونگیری و پیمایش و اینهاست، دیگه به یه جایی رسیده از این بالاتر نه. یعنی به یه جایی رسیده که دیگه نیاز نیست کسی کمکش بکنه، خودش بگه همه چی رو میفهمه. خب میگیم تفسیر خاتمیت چیه به نظر شما؟ میگه یک، ما مقوله تغییر رو در اسلام داریم و ابدیت رو و اجتهاد هم اصل حرکت در ساختمان اسلامه. ما تفسیر خاتمیتیشون چی؟ قبول داریم اجتهاد اصل حرکت در ساختمان اسلام، اصلش مبتنی بر اونه، بر اجتهاده، و قبول داریم که اسلام ابدی است و تغییرم درش هست. عناصر متغیر اسلام در حال تغییرن. ما تو تفسیر خاتمیت مشکلی نداریم. تو این که عقل بشرم به یه رشدی رسیده، اگرچه که حالا شاید اختلافاتی بکنیم، خیلی دعوا اصلی ما تو چیه؟ تعریف خاتمیته. این که حجیت و اعتبار ادعای ارتباط با عالم مافوق زیرابش بخوره ما اینو قبول نداریم و معتقدیم بعد از پیغمبر همچنان ارتباط با عالم مافوق هست و این حجیت دارد، اگرچه سنخش با سن با قبلا. نظر رقیب دوم نظر دکتر سروشه. ایشون تعریفش از خاتمیت چیه؟ نه کل مقاله ایشون نیستش، اما بخشش اینجا هستش. آقای سروش میگه خاتمیت یعنی اولا پایان ولایت. پایان ولایت، ولایت به چه معنا؟ به این معنا که یک کسی اولا بالمؤمنین من انفسهم. مال کی بود؟ پیغمبر. ما دیگه کسی به این معنا نداریم. خب ما اینو قبول داریم؟ ما از همینجا چی؟ اختلاف داریم. معتقدیم بعد از پیغمبر ائمه نسبت به مؤمنین چیه؟ اولان. ولایت تمام نشده، این که کسی صاحب اختیاره، هر چی بگه اوست، ولو بگه زنتو طلاق بده، تمام؟ تمام نشده، بعد پیغمبر هست. دو، پایان شخصی بودن به این معنا که پیغمبر یه چیزی میگفت ممکن بود نصف جامعه اینو نگن، حضرت بگه علی بعد از من، مثلا 50% جامعه بگن نه، 80% بگن نه، ایشون میگه دیگه اون ایام تموم شد که یه نفر میگفت اینه، بقیه باید میگفتن باشه، الان دیگه مهم چیه؟ عقل جمعی. ما اینم قبول که تو مقاله این خیلی پررنگه. خب بحث شخصی بوده.
قسمت اول
این که پیغمبر اولاست درست، اما سوال اینه که ولایت به معنای حق تصرف در شؤون، بلا ولایت ها گفتیم، این حق تصرف در شؤون مال پیغمبر و بعد پیغمبر نیست اینجوره؟ نه، ما معتقدیم اهل بیت هم حق تصرف در شؤون رو دارن. میگه نه، با پیغمبر این تمام شد، امام زمان که دیگه به طریق اولا نیستش به این حوزه. دو، شخصی بودن تمام شد دیگه، عقل جمعی. بعد ببینیم اکثریت چی میگن. بفهم باشه، حالا اگه پیغمبر یه چیزی رو گفت، نظر پیغمبر بود، خیلی ها مخالف بودن. مثلا پیغمبر وقتی میگه یا ای رسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل بلغ رسالته، بعد میگه والله یعصمک، خدا تو رو از مردم چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. برای چی؟ پیغمبر میترسید بکشنش؟ خب صد بار قبلا میخواستن بکشن. از چی میترسید؟ از اینکه مردم نپذیرن، و واقعا مردم خیلی هاشون نپذیرفتن، بعدم پاکار قدی وای نستادن. اما چون عده زیادی مخالف بودن، میتونیم بگیم عقل جمعی علی رو نمیخواد، پیغمبر باید بیخیال شه؟ آره، پیغمبر تو همه چی مشورت نمیکرد، تو اون چیزی که نسته باید کار. ایشون میگه نه، تو این موضوع از جمله انتخاب حاکم نظر عقل جمعیه. تبیین خاتمیت ایشون چیه؟ بله بله، نه همون تمام. نه، اینجا پایان شخصی بودن برای در خود پیغمبر، پیغمبر شخصی تصمیم گرفت، خیلی خوب، اما بعدش دیگه امام زمان وقتی اومد بعد چجوری رفتار کنه؟ قشنگ گروه میگه امام زمان که این، بگیم نه دیگه، ببین اون مال پیغمبر بود که تو مقاله این خیلی پررنگ. نه، بحث مشروعیت. یه موقع است امیرالمومنین علیه السلام میگه من حقم، مردم میگن نیستی، مردم انجام نمیدن، مشروعیت ولایت علی ابن ابی طالب رو بمیره. حضرت 25 سالی تو خونه است، امام هست یا نیست؟ امامه، ولی قدرت اجرا اینجا میگه نه، مشروعیت پیدا نمیکنه دیگه. اگر کسی اومد شخصی حرف زد، چون نه نه، الان امام زمان اومد، امام زمان گفت اینوری، 90% مردم گفتن اینوری، این میگه امام زمان باید حرف جمع رو گوش بکنه، و اصلا دیگه نباید بگه که این که من میگم. بعض شخصی بودن و فردی تصمیم گرفتن مال پیغمبر بود، الان عقل جمعی حجته. هر چی تو مقاله هست که من نگم دیگه، الان یه زن شما مطالعه کنین، یه بند خدای یه چشترون بود، هر نامره این دید گفت سبحان الله، بعد دوتا انگار مثلا خانم بودن خیلی سنشون بالا بود، یعنی دیگه 14 بیشتر داشتن اونا، بعد داشتن می اومدن اونا، خیلی مثلا چیز بودن اونا، خوب قیافش خوب نبود، بعد گفتن دوتا سبحان الله از اون، نگاه کرد گفت همه از کار ما باید بگیم، یکم شما مشارکت کنی، حالا شما اگه زحمت بکشید مقاله بخونید بد نیستش، بگی یه سوال دیگه بپرسید، دیگه از نقد بنویسید، یکم شما بله ذکر میکنم، نگران نباشید حتما هست. بله به نظر نمیشه، قطعا همینه. آره، بست نظر اقبال لاهوری و نقد نظریه انا، شما جواب برای چی میخوان؟ شما بست تجربه نبوی رو که بخونید، بست امامت رو بکنید، برید تو کار نبوت. بست تجربه یعنی چی؟ بست نظر اقبال لاهوری و نقد نظری شهید مطهری. ایشون نظر مرحوم اقبال رو میگیره که آقا این حجیت و اعتبار ادعای ارتباط با عالم مافوق، این هیچی، تکامل عقل، این عقل نقاد استقرایی رو خیلی دکتر سروش چیز میکنه، هی روش تاکید میکنه. توسعه و بسط میده نظر اقبال رو که برای عقل بشر فلان خرد و عقل بشر ملاک فلان. و اون طرف نظر شهید مطهری که تداوم وحی و تداوم ولایته اونو حسابی چیکار میکنه؟ رد میکنه، میگه درست نظر اقباله که گفته عقل نقاد استقرایی، عقل جمعی بشر که اومد دیگه بقیه چیزا حجت نیست. تفسیر خاتمیتش چی میشه؟ یک، بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه دیگه پیغمبری نمیاد، ما سر این اختلاف ها؟ دو، عدم تشریع شریعتی پس از اسلام، سر این هم اختلاف نداریم. سه، فقدان جنبه اعدادی نبوت. کی میگه جنبه اعدادی یعنی چی؟ بله؟ چند بار به شما گفتم از روی ریشه کلمات معنا نکنید. اعداد یعنی چی؟ چه؟ فراهم کردن، مقدم، علل معده، علل مقدماتی. ایشون میگه نبوت جنبه اعدادی و مقدماتی نداره، برای چی؟ برای امامت. کی گفته که نبوت مقدمه امامت و اقتضای نبوت اون امامت است و اون اینو کامل میکنه؟ خب ما اینجا به شدت با ایشون مخالفیم. چهارون، جایگزینی عقل جمعی به جای ولایت شخصی. که آقا اون بالا گفت پایان ولایت پایان شخصی بودن، خب سواله که چی جایگزینش میشه؟ عقل جمعی. بشر بیاد به صورت جمعی فکر بکنه، تصمیم بگیره و هر چی که رسید همون چیه؟ مورد عمل قرار میگیره و حجیت داره، به این معنا که میتونه بر اساس اون چیزی که عقل بشر بهش رسیده عمل بکنه، کسی هم حق مخالفت چی؟ نداره. سومی اینه، شما میگید نبوت اومد تا منتهی بشه به چی؟ به امامت، و نبوت بدون امامت تمام نشده. پیغمبر میگه اینی تارکون فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی. ایشون میگه نخیر، همچی چیزی نیست. این که نبوت جنبه مقدماتی برای امامت داشته باشد همچی چیزی نیست. حالا میگم مقاله رو بخونید، اون وقت ذره انقلتاش مشخص تر خواهد شد.